ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حسن روحانی میگوید اداره کشور در اختیار مردم ایران است. قیمت آب و برق در سال 1400 7% افزایش مییابد. و 300 تن خواستار حکم دیوان عالی کشور به براءت و آزادی اسماعیل عقدی شدند. شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به مناسبت سالگرد همه پرسی برای تعیین نظام سیاسی کشور گفت که اداره کشور در اختیار مردم ایران است.
اگر یه مسئله پیچیده است، هی به هم میپیچیم، این به اون میگه، اون به اون میگه، این از اون انتقاد میکنه، او از اون انتقاد میکنه. راه حلی جز اصل 59 قانون اساسی وجود نداره. ما مگر افتخار نمی‌کنیم به 12 فروردین؟ 12 فروردین چیه؟ یه همه پرسیست دیگه. مگر غیر همه پرسیست؟ 12 فروردین چیه؟ یه رفراندوم دیگه.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در 42 سال گذشته شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی از راهیابی بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی، زنان، دیگراندیشان و جناح‌های اصلاح طلب حکومتی به مجلس جلوگیری کردند. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که این مردم هستند که برای خود نظام انتخاب می‌کنند. همزمان با این اظهارات، کارزار نه به جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران گسترده‌تر شده است. تاکنون صدها فعال سیاسی، مدنی، هنرمند، ورزشکاران، اساتید دانشگاه‌ها و فعالان حقوق زنان، اقلیت‌های دینی و قومی و فعالان حقوق بشر به این کارزار پیوستند. در سال‌های گذشته هم برخی از دیگراندیشان و فعالان مدنی پیشنهاد همه پرسی در ایران را مطرح کردند، اما تاکنون رهبر جمهوری اسلامی با هیچ گونه مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان موافقت نکرده است. رضا اردکانیان وزیر نیرو روز چهارشنبه اعلام کرد که در سال 1400 7% به قیمت آب و برق مورد استفاده مشترکان اضافه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجو، وزیر نیرو اشاره کرده که دولت 3 سال پیش طرح افزایش 7% سالیانه قیمت آب و برق را ابلاغ کرده که از آن زمان تا کنون اجرایی نشده است. تصمیم‌های دولت حسن روحانی برای افزایش قیمت کالاها و خدمات در چند سال اخیر انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. یکی از این سیاست‌ها افزایش قیمت بنزین در سال 98 بود که تظاهراتی را در مناطق مختلف ایران در پی داشت. به گفته سازمان عفو بین‌الملل در آن اعتراضات حدود 1500 تن کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند. دست کم 300 تن با امضای نامه‌ای خواستار حکم دیوان عالی کشور به براءت و آزادی اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران شدند. در این نامه با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده و محاکمه آقای عبدی نوشته شده که این فعال حقوق صنفی معلمان پس از گذشت 6 سال با اعمال حبس 10 ساله که پیشتر معلق شده بود به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده است. امضا کنندگان نامه با اشاره به اینکه اسماعیل عبدی همراه با دیگر فرهنگیان با شرکت در تجمعات صنفی به ناکارآمدی نظام آموزشی و پایمال شدن حقوق فرهنگیان و دانش آموزان اعتراض کرده بودند، نوشتند که او از تیر ماه سال 94 تا کنون زندانی است. شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیز روز چهارشنبه در اعتراض به اخراج 2 تن از همکارانشان تجمع کرده و خواستار بازگشت به کار فوری آنها شدند. به گزارش کانال تلگرامی صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد، در پی این تجمع مدیر حراست با حضور در تجمع معترضان خواستار پایان این تجمع شده و وعده داد که این 2 کارگر اخراجی به کار باز خواهند گشت. این در شرایطی است که حراست گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم روز سه‌شنبه مانع ورود حسین رضایی و قریب هویزاوی به بهانه عدم نیاز و پایان قراردادشان به این مجموعه شدند. و اما در حالی که در روزهای اخیر واکنش‌های زیادی به سند همکاری 25 ساله ایران و چین در داخل و خارج از ایران ابراز شده است، مسعود خونساری رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید صرف امضای یک سند همکاری نه دلیلی برای خسارت بار بودن آن است و نه سودآور بودن آن، بلکه برای تحلیل شرایط نیاز به عقد قراردادهای اقتصادی خواهد بود. جنجال‌ها درباره توافق 25 ساله ایران و چین همچنان ادامه دارد و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از آنچه ابعاد پنهان این قرارداد خواندند ابراز نگرانی کردند. در همین زمینه دقایق پیش نظر احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
به نظر میاد دلایل متعددی وجود داره که توضیح میده این مسئله. یکی این که شفاف سازی برای نوشتن این سند انجام نشده، دوم این که از مجاری قانونی این سند نهایی نشده و یکی از کارگزاران رهبر با مقامات چینی به توافق رسیده. به جز این قضیه میشه گفت که مسئله سابقه چین هست در ارتباط با همکاری اقتصادی با سایر کشورها که البته سابقه مثبتی نداره، بخصوص از منظر توسعه پایدار، به این معنی که شرکت‌ها و مؤسسات چینی نسبت به کارگیری منابع کشورهایی که میزبان هستند نه اقتصادی رفتار می‌کنند، نسبت به نیروی کار اون کشورها اون مقررات مربوط به کار خوب رو انجام نمیدن، مقرراتی که احترام به حقوق کار به شرایط کار هست. از این بهترین مسئله زیست محیطیه که اونجاهایی که چین فعال بوده خسارت عظیم زیست محیطی زده، کما اینکه تو خود این کشور هم خسارت های زیست محیطی فراوانی ایجاد شده به خاطر این نگاه به اقتصاد و این شکل از به اصطلاح رشد اقتصادی که بی توجه هم به سرنوشت انسان ها هم به سرنوشت محیط زیست و هم نسبت به کشورهای میزبان بازار داخلیشون بازار کارشون و این متغیر.
آقای علوی، الان رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقده که اگر ایران میخواد راه توسعه رو پیدا کنه نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجیه و از این قرارداد ایران با چین به عنوان همین سرمایه گذاری خارجی نام میبره. چقدر شما با صحبت های اون موافقین؟
من موافق نیستم به این دلایل که سرمایه گذاری خارجی به شرطی که هزینه هاش محدود باشه، به شرط اینکه به مسائل محیط زیستی آسیب نزنه، یک امر مطلوب تلقی میشه. جذب سرمایه به هر هزینه و به هر قیمت و با هر شرایطی که مطلوب تلقی نمیشه، کما اینکه مثلا ما در دهه 60 و 70 هم سرمایه گذاری خارجی داشتیم در کشورهای مختلف، کشورهای اروپایی غربی فعالیت داشتن، اونجا نه تنها سرمایه گذاری خارجی مفید نبوده بلکه آسیب شدیدی به اقتصاد اونها زده، اقتصاد اونها رو وابسته کرده و همچنین باید به این قضیه پرداخت که در شرایطی که ایران در اصطلاح موضع رقابت نیست، در انزوای اقتصادی، بانکی و سیاسی هست، سرمایه گذار خارجی البته سعی میکنه مسلط بشه بر ارگانهای تصمیم گیری کشور میزبان و شرایط خودشو تحمیل بکنه. و افزون بر این مسئله فساد گسترده در ایران و همچنین مسئله ناکارآمدی مدیران دولتی باعث میشه که سرمایه گذاری خارجی از کشور چین اگه جذب بشه با بیشترین هزینه و کمترین فایده. بنابراین اون اصل مطلوبیت نهایی به بهینگی کشیده نمیشه.
آقای علوی، اگر این توافق به هر شکلی اجرایی بشه، آیا معناش این هست که چین تصمیم گرفته که تحریم‌های آمریکا رو نادیده بگیره؟
خب چین تا اونجایی که توانسته تحریم‌های آمریکا رو دور زده، نادیده گرفته، ولی اگر حجم فعالیت رو از یک سطحی بگذاره طبیعی است که با توجه به دیدبانی بین‌المللی، نظارت بین‌المللی که وجود داره، چین قادر نخواهد بود که در آمریکا هم سرمایه گذاری بکنه یا کشورهای غربی. بنابراین یکی از دلایلی که چین تفره میره از اینکه مفاد این سند رو افشا بکنه شاید همین باشه. و از قضا یکی از معایب این نوع فعالیت اقتصادی یا این همکاری اقتصادی اینی که اگر این فعالیت شفاف است و به لحاظ اقتصادی مفید و مؤثر بر اقتصاد ایران، چرا شفاف سازی نمی شود؟ بنابراین چین سعی میکنه که خب تمام روزنه هاشو استفاده بکنه برای جذب منافعش، ولی در صورت اینکه مواجه بشه با موانع از جمله مسئله FATF طبیعی است که همکاری نخواهد کرد. اساسا این سند از اون جهت کلی گنگ و حتی موانع جدی داره، به نظر نمیاد که چندان اجرایی باشه و بیشتر جنبه سیاسی دارد برای ترساندن طرفهای غربی و امریکایی.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
من فقط یه چیز رو بگم، جمهوری اسلامی این قراردادی که داره میمنده فقط برای بقای خودشه، اگه نه یک سنت تو جیب مردم نمیره. مردم حواستون جمع باشه، اگر شل بدید فردا روسیه هم میاد با ایران میبنده قرارداد همونطوری که میخواد ببنده. جلو اینا وایسین، نذارین کشورمونو بفروشن.
خبر خوش اینه که همه ای ایرانو به چینی‌ها نفروختن. خبر بعد هم این که مجتبی ذوالنوری نماینده مجلس گفته که این همین قرارداد رو با روسیه هم میخوایم ببندیم، یعنی اون قسمت هایی که به چین نفروختن هم میخوایم بفروشن به روسیه.
آقای خامنه ایش، شما اگر نمیتونید خودتون جمع کنید مملکت رو، چرا از چین میخواین استفاده کنید؟ شما فقط پاتون رو بکشید بیرون از توی سیاست، مملکت خیلی هم خوب نجات پیدا میکنه. هیچ احتیاجی به قدرت خارجی نیستش. خود ملت و خود سیاستمدارای ایرانی خیلی قشنگ کشور رو اداره میکنن. شما نمیتونید بکشید کنار بابا؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در اینجا دعوت میکنم شنونده برنامه ملاقات باشید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات عکاس است و فعال حقوق زنان، عضو کمپین 1,000,000 امضا و عضو کارزاری برای حمایت از قربانیان اسید پاشی. فعالیت‌های مدنی و مطبوعاتیش را از بیش از 2 دهه پیش شروع کرد. فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز در زمینه اطلاع رسانی و حقوق زنان. عالیه مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است. بسیاری او را با تصاویری می شناسند که او آنها را با دوربینش ثبت کرده، از جمله عکس‌های او از وقایع کوی دانشگاه تهران در سال 78. از دیگر تصاویر ماندگار او که به طور گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد، عکس‌هایش از نسرین ستوده بود، زمانی که این وکیل دادگستری در بازداشت دستهایش با دستبند به هم گره خورده بود، اما در همان شرایط همسرش را در آغوش گرفت و دستهای دستبند خوردهش را بر گردن همسرش حلقه کرد. لحظاتی که با دوربین عالیه مطلب‌زاده به زیبایی ماندگار شد. عالیه مطلب‌زاده احضار، بازداشت و بازجویی را در سالهای اخیر بارها تجربه کرده، به خصوص پس از سفرش به گرجستان که به منظور شرکت در یک کارگاه آموزشی در زمینه توانمند سازی زنان بود. او مهر ماه سال 95 به این سفر رفت و پس از بازگشت به ایران چند بار احضار و بازجویی شد تا 6 آذر ماه همان سال، که در پی احضاری چند باره توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. یک سلول انفرادی کوچک در بند 209 زندان اوین جایی بود که عالیه مطلب‌زاده طی 25 روز بازداشتش در آن محبوس بود، در فاصله بازجویی‌های نفسگیر. یک سال بعد پرونده او در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران بررسی شد، دادگاهی که او را بابت اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام مجرم شناخت و برایش حکم 3 سال زندان صادر کرد. حکمی که پس از تایید در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران 2 سال آن قابل اجرا شد. عالیه مطلب‌زاده 20 مهر ماه سال 99 در پی احضار به اجرای احکام بازداشت و به زندان اوین منتقل شد تا روزها و شبهای کشدار این محکومیت 2 ساله را در این زندان سپری کند.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. حدود 45 دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه تقدیم شما خواهیم کرد.